أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در مسئله قبول شهادت کافر بر وصیت بود. اصل قضیه مفروغ عنه بود. بحثمون در قیودی که در مسئله ذکر شده بود واقع بود. اولین قیدی هم که بحث درش واقع شد مسئله ذمی بودن شاهد بود. آیا معتبر است در شاهد غیر مسلمان ذمی باشد که محقق فرموده بود و غیر ایشان، یا حداقل کتابی باشد که آقای خویی فرموده و غیر ایشان، یا اصلا لازم نیست، نه ذمی نه کتابی، مطلق کافر میتواند شاهد بر وصیت مسلمان باشه که مقتضای برخی از اخباره، نمیدانم قائل داره یا نداره. عرض کردیم در مقام سه طائفه از روایات که هر سه طائفه مشتمل بر روایت معتبره حداقل بود. طایفه اولا مفادش این بود که در وصیت شهادت مطلق کافر و غیر مسلم معتبره. طایفه دوم مضمونش این بود که شاهد کافر ذمی، و طایفه سوم مفادش این بود که باید کافری که شهادت میده کتابی باشه. این سه طایفه از روایات که هر سه هم مشتمل بر صحت بود. طایفه ثانیه که دال بر اشتراط ذمی بودن بود، روایت حمزة بن حمران بود که فقط همین یه روایت بود، ولو برخی از روایات عنوان اهل ذمم درش اگر آمده بود در خصوص وصیت نبود. در خصوص وصیت نسبت به اعتبار ذمی بودن فقط روایت حمزه بود، اما نسبت به اشتراط کتابی بودن که طایفه سوم بود، علاوه بر روایت یحیی بن محمد بود، یا یحیی بن محمد بود، علاوه بر اون روایت احمد، روایت صحیحه احمد هم بود. بله بله، اون روایت محمد بن سنان هم که مفادش این بود که کتابی، اونم روایت سومی بود در مسئله. علاوه بر اینها در اون طایفه سوم که کتابی بودنه، این روایت یحیی بن محمد که گفته شد، علاوه بر اون سندی که خوندیم برخی از اسانید دیگه هم داشت که منتهی میشد به غیر یحیی بن محمد. محمد ابن فضیل هم در سند صدوق بود، شیخ طوسی بود، که خلاصه سند دیگری بود و در حقیقت روایت دیگری، هم امام مسئولش امام دیگری است. روایت یحیی بن محمد و احمد، اینا ما از امام صادق ظاهرن بودن. روایت محمد ابن فضیل از موسی بن جعفر سلام الله علیه ظاهرن هست، ولذا اینو ولو صاحب وسائل به عنوان یک روایت ذکر کرده، اما این یک روایت نیست. اینی که به عنوان یحیی ذکر کرده دو روایته. بله، اسانید دیگری که ذکر کرده منتهی میشن همه بالاخره به یحیی بن محمد، غیر از اون چه منتهی میشه به محمد بن فضیل، ولذا اونا به اعتبارشون یک روایت بودن، اشکال نداره، اسانید دیگه است. ولو این که وسائطش متفاوت باشه، ولی منتهی که بشه به یک نفر میشه یک روایت. اما روایت محمد بن فضیل دیگه روایت دیگریه. نمیدانم چرا صاحب وسائل، اگر صرف این که مضمونشون یک مضمونه، اینا رو یک روایت به حساب میاره، این حرف درستی نیست. و الا لازمش اینه که روایت احمد رو هم متحد با این روایات قرار بده، چون روایت احمد هم همین مضمون درش آمده. و کیف کان یکفینا در این طایفه، یعنی طایفه داله بر اعتبار کتابی بودن، روایت احمد که صحیح است علاوه بر روایت یحیی بن محمد و محمد ابن فضیل و قول ایشون محمد ابن سنان هم که درش عنوان کتابی آمده بود. خب ما که هر سه طایفه گفتیم صحیحه، مرحوم آیخویی چون دو طایفه رو صحیح میدانست، جمع بین اونها باید بکنه به تقیید، ولو ایشون ذکر نکرده این جهت رو، اصلا طایفه اولایی رو که ما مطرح کردیم ایشون متذکر نشده، ایشون فقط فرموده روایات داله بر کتابی، اعتبار کتابی بودن در شاهده بر وصیت محکمه. اما این روایات داله بر اعتبار کتابی بودن در قبالش طایفه اولا بود که مطلق کافر بود. خب ایشون برمیگرده علل قاعده نفرموده، اما علل قاعده جمع بین این دو طایفه میکنه به تقیید، چون مثل روایت محمد یحیی بن محمد و غیر اون، اینا در مقام اینن که شهادت غیر کتابی مسموع نیست، چون داره که اگر ان لم یجدو شاهد مسلم ف خلاصه یهودی من اهل کتاب یهودی و نصرانی، یهودی و نصرانی نبود تازه من اهل المجوس، فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال سنوا بهم سنت اهل کتاب. یعنی حتی با نبود یهود و نصارام نوبت به کافر غیر کتابی نمیرسه. حالا ضمن این که مجوس به حسب برخی از روایات کانو اهل کتاب، کان لهم نبی یقال له، کتاب یقال له کذا، نبی یقال له کذا، دو اسم نمیدونم یونانیه چیه، کان لهم نبی یقال له جاماست و کتاب یقال له، یه چیز مشابه این، یا بالعکس کتاب یقال له جاماست، نبی یقال لهم له و کتاب یقال له جاماست، کان لهم نبی یقال له دماست 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 و کتاب یقال له جاماست. به نظرم هم از بعضی روایات استفاده میشه که خیلی کتاب فی 70 پوست گاو بوده، یعنی کتاب
12000 جلد صوت، یعنی 10000 جلد صوت.
پس من به نظرم یه روایت داشت 70 جلد، لابد کرایه از کثرت دیگه، این روایت میگه 12000 جلد ثور. خب این دیگه این خلاصه بله چی توش بوده 12000؟ آخه این 12000 رو علمای این امت اگر بود عمرشون هم چند هزار ساله باید باشه که این کتابا رو چون پوست نداره، اما شما صفحه هر پوست گاوی هم یه صفحه به قولی رو از این حساب بکنید، 12000 صفحه قرآن ما 600 صفحه هست نه 6000 صفحه، این 20 برابر قرآن ما. خب اتفاقا تمام سنت رو که جمع بکنن روایت داره در پوست یک بزیه، چیه همونی که در روایت داره که کتاب علیین، کتاب علیین در یک پوست طوله کذاذرا، یک پوست بوده. املاء رسول الله صلی الله علیه و آله بفلق فیه و خط علیین بیده، کتاب عدیان که فیه الحلال و الحرام و ما من شیء حتی عرش الخدش اتعذنوا لی یا ابا محمد. دست ابو بصیر بود ظاهر حضرت گرفت فغمزه قلتو خلاص هر کار میخوای آقا بفرما غمزه یه فشار کوچولو داد بعد فرمود حتی عرشی. خب این ما داریم که کل سنت در این، اما اینا بیش از سنت بوده، این دیگه لابد صحف فاطمه توش بوده. خب پس بنابراین مقتضای این روایت اینه که بعد از آنی که درش آمده بعد از نبود حتی اهل کتاب نوبت به مجوس میرسه، باز نوبت به دیگر کفار نمیرسه، پس بنابراین این مقید اون طائفه عامیست که میگه مطلق کافر. روایات مطلق کافر رو خوندیم، 6 تا 7 تا روایت بود، روایات صحیح السند تام الدلاله. اون اطلاقات مقید میشه به خصوص این روایت که مفاد این روایت اینه که خصوص اهل کتاب بما یشمل المجوس، با اختلاف این که اگر مجوس هم در جایی که یهود و نصارا نباشه. نه دیگه بقیه رو نگفته چون معتبر نیست دیگه، اطلاقش اقتضا میکنه که نرف اگر نبود ادامه میداد حضرت. از کجا میگید ادامه میداد؟ در مقام این بوده که شاهد باید اهل کتاب باشه، تا جایی که اگر یهودی و نصرانی هم نبود باید مجوسی باشه، اما دیگر کفار نه، شهادتشون نافذ نیست. این تکمیل فرمایش مرحوم آقای خوی قدس سر رو. بلکه مرحوم محقق فرمود خصوص ذمی، یعنی کافر کتابی کافی نیست، ذمی اخص از کتابیه. ذمی اون کتابی است که عقد ذمه رو هم داره. خب یهودی و نصرانی که عقد ذمه رو داره این ذمی محسوب میشه. طایفه ثانیه این بود، میگفت فقط ذمی، تعبیر روایت این بود. رجلین ذمیین من اهل الكتاب، نه مطلق اهل الكتاب. خب اگر رجلین ذمیین من اهل الكتاب نتیجه میشه، ما آی خویم دلالتش رو قبول فرمود، منتها فرمود این سندش مشکل داره. ما که گفتیم سندش مشکلی نداره، نتیجه اینه که مقتضای صناعت بعد از اعتبار سند این روایت تقیید اطلاقات ادله شهادت کافر در طائفه اولا و تقیید اطلاق ادله کتابی در طائفه ثانیه به خصوص اهل ذمه. ذمیه نه آخه بعد اینه ذمیه از اهل کتاب، میگه اهل کتاب مطلق به درد نمیخوره، ذمیه من اهل کتاب. یه دفعه دیگه بخونید روایتو. درسته اول گفته رجلین ذمیین، این در مقابل اینه که به جای اینکه بگه من اهل کتاب قید و مقدم کرده رجلین، روایت این بود دیگه، رجلین ذمیین من اهل کتاب. خب روایت یحیی محمد هم اعتبار ذمی بودن نداشت، اشتباه فرموده روایت یحیی بن محمد. خب نه، این در مقام اینه که سنو به هم سنت اهل کتاب، معناش اینه که اون چی در مورد اهل کتابه در مورد اینام هست، اما معناش این نیست که کتابی بودن دیگه شرط نیست. یعنی هر آن چه در مورد اهل کتاب هست در مورد اونام هست. عقد جزیه با خصوص اهل کتابه، با مجوس هم هست. شهادت بر وصیت مال اهل کتابه، برای مجوس هم هست. اما این که شهادت خصوص ذمی، این دلالتی نداره. شهادت بر وصیت هم مال اهل کتابه، اما مال اهل کتابی است که اهل ذمن. خالو اشتباه فرموده ایشون، اون روایت دلالت نداره. عمده روایت داله بر اینجا، اون روایت رو ما جزء طایفه سوم قرار دادیم. روایتی که داله بر اعتبار ذمی بودن بود، فقط روایت حمزه بود. روایت حمزه این بود: الم یجد مسلمین فلیشهد على وصیته رجلین ذمیین من اهل الكتاب مرضیین عند اصحابهما. این بود دیگه شهادت روایت حمزه. ولذا منحص مثل مرحوم آقای خویی چرا فرموده مطلق کتابی کافیه، در حالی که روایات احمد و یحیی بن محمد و ابن سنان و محمد ابن فضیل همه اینا رو داشته. خب اینا تو شیش کدوم نیامده ذمی؟ ولذاشون فرمود ذمی در دو روایت فقط آمده، یکی اون روایت حلبی بود که درش آمده بود شهادت اهل ذمه، که در یه نسخه گفتیم اهل المله شاید باشه، که فرمود این ربطی به وصیت نداره. فرمود یه روایت دیگه داریم، روایت حمزه. روایت حمزه هم فرمود ضعیفه. نه داره قید میزنه، میگه الم یجد مسلمین، این اگر مسلمانی وجود نداشت، الم یجد مسلمین فلیشهد علی وصیته رجلین ذمی، این تقییده، رجلین ذمیین من اهل الكتاب. اون روایات طائفه اولا میگفت مطلق الكافر، روایات طائفه سوم میگفت مطلق الكتابی، این میگه ذمیین من اهل الكتاب. این شأن این قید، شأن دیگر روایات فلیعتق رجلا مؤمنا با اطلاقات فلیعتق، چطور در اونجا ها مقید میکنید؟ اینجا هم از همین مقوله. نه نه که الم یجد مسلمین، حالا نوبت میرسه به این. تقیید میزنی؟ نه، اون مثبتینی که گفتن که تقیید نمیخوره، مثل اکرم العالم اکرم الناس، که اما در جایی که قید آمده، قید حکم واحد، یک جا مطلق یک جا مقید، در این صورت حتما دیگه ضابطه تقیید درش جاریه. این نسبت به قید اول که اعتبار ذمی بودنه. ولذا مرحوم آقای خویی وفاقا، حالا نمیدونم به کیا، فرموده بود که مطلق الکتابی، ولیکن محقق و جمعی، محقق به حسب اون چه گذشت صاحب جواهر هم ظاهرن مطابقه ایشون، و ایشون آقای خویی می فرماد جمعی، من نمیدونم جمعی دیگه کیا، قائلن به این که خصوص ذمی، به نظر می رسد حقم با اینها باشه که میگن خصوص ذمی با این بیانی که گذشت. قید دوم که محط بحث قرار میگیره در شهادت بر وصیت در مسئله، این که شهادت بر خصوص وصیت. تعتبی نیست، یعنی این که نه نه، اگر ذمه نبود دیگه اصلا شهادت نافذ نیست، اطلاق دلیل شرطیت. خب حالا اون دیگه حالا اونو عرض خواهیم کرد، اونو بالاخره مقید داره دیگه، لا یصلح لها بحق احدن. یه دلیل هم از اون ور داریم که لا یجوز شهادت و اهل ملت علی المسلمین، شهادت الکافر علی المسلم، چون بحث ما اینجا در شهادت علی المسلمه، اما شهادت کافر علی غیر مسلم من اهل ملته اون مسئله دیگریه. بحثمون در شهادت علی المسلمه، دلیل داشتیم که لا یجوز شهادت الکافر علی المسلم الا فی الوصیه، فی الوصیه به شروطه. آخه از قدیم گفتن درستم، گفتن اطلاق دلیل شرطیت اقتضا میکنه بود و نبود تأثیر نداره، میگه که ذمی، نمیگه اگر ذمی بود و غیر او نبود، میگه که فلیشهد رجلین ذمیین. درستم گفتن اطلاق دلیل شرطیت یقتضی این که شرطیت مقید به حال تمکن نباشه، و نتیجه اطلاق شرطیت اینه که با نبود اون شرط کل اون قضیه ساقط باشه، نه اینکه شرطیت منتفی باشه. یا اصول یا اصول، قدم به قدم، یا اصول یا اصول، نمیشه قدم برداشت از قدم مگر اینکه اصول رو قبلا منقح داشت. بله قطعا در مقام، اگر در مقام بیان نبودن که اطلاق نداشت.
پس اینجا در مقام تعارض دارن.
چرا؟
یکی میگه کتابی فقط باشه،
یکی میگه مطلق کافر
باشه.
نه 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 نه، بین کتابی و ذمی که اینم باز ذمی خاص از کتابیه، تقیید دیگه.
نه
گفته مطلق کتابی، ذمی قسمی از کتابیه، ولی زا من از کردم یه جمع کردم، گفتم که دلیل ذمی هم مقید اطلاق طائفه ثالثه است که کتابی، هم اطلاق طائفه اولاست که مطلق کافه. من خیلی کردم اون نکته رو میخواید بگید که روایات مطلق ما متعددن، مقید ما یه روایته. ما 7-8 تا روایت در طائفه اولا ذکر کردیم که مفادش این بود که اگر در شهادت وصیت یا در جایی که مسلمان نباشه دیگه کافر، نداشت کتابی، نداشت ذمی، تعداد زیاد، بسیار خوب. اما این تعداد زیاد 70 تا که بیشتر نبود سیدنا، یک مقید فقط داره، یک لازرر هست، یک لازرر. شما 70 تا روایت بیارید بر حرمت خمر، حرامون حرامون حرام برای خمر 70 تا حتما داریم دیگه، تمام این 70 رو با یک روایت، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. این چه حرفیه که صاحب جواهر و غیر ایشان احیاناً به خاطر تعداد بالای مطلقات و عمومات رفعیت از عمومات نمی کنن با یک مقید واحد؟ خطای فاحشه این. اونجا اینه که باید راده در شأن اون باشه، چون اگر چون محل ابتلای همه است و تا متناسب نباشه خلاصه علم به خلاف پیدا میشه. یعنی این که میگن روایت واحد یا واحده رادع از سیره نیست، چون اگر سیرهی فرض بشه رد از اون باید متناسب با اون باشه و تناسبش اقتضا میکنه ردش هم متواتر باشه، چون دایی بر نقلش فراوانه. اما مخصص نه، لزومی نداره که مخصص. از کردم شما یه چیزی رو بگید، یه شعری بگید، تو قافیهش تا آخر گیر نکنید. شما این همه ادله محرمات فوق احصا دارید، میته، خمر، هر چی میخواید، همه این ادله یه روایت مقید ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، چون حدیث رفع اضطرار هم نوعا سنداش ضعیفه، عمدتا این معنای حکومت تخصیصه دیگه، حکومت خب میدونم فرقش اینه که یک نظارت شخصیه، حکومت نظارت شخصیه، تخصیص نظارت هیچ فرق نمی کنه. آقای من اون نکتش که میگن باید متناسب باشه، یعنی اگر رد میخواد شما حساب جواهر خیلی جا اینه که العمومات الكثيره، وقتی یه روایت کوچولو میخواد بیاد عمومات کثیره، وقتی عمومات میگن دهنو فر میکنن، این که با کسرت که از ازهریت درست نمیشه، چون نحوه دلالت که با تعدد جور نمیشه، اونی که هست با کسرت شما میخواید بگید دیگه تخصیص بزنیم. بله اصلا استبعاد صرف ولا موجب له، ولی زمان میبینید محققین در از متأخرین تو اصول که میان انشاءالله قریباً خواهد آمد بحث عام و خاص، جمع بین عام به تخصیصه. از شروط تخصیص این نیست که مخصص اقل و عددن من العام باشه یا عام افراد متعددی نباشه. این که دیگه آقای من اینو که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، این که در مطلقات متعدد فقط نیست، مطلق واحد هم این اشکالو بفرمایید، اصلا یه مطلق داریم 10 تا مقید، درست شد؟ شما مشکل دیگران اینجا هیچ مشکلی ندارن، خب یه مقدار بیشتر، پس مشکلتون مشکل تعدد عام و مطلق نیست، مشکلتون اینه که مطلق در حالی که قید داره چطور مطلق گفته شو؟ اینا دیگه همه حلش دیگه در جای خودش دیگه، اینا بنا نیست فعلا یه دور اصول رو ما اینجا در این قسمت فقه عرض کنیم. حالا به هر حال حرف درستی نیست دیگه، حالا هر بزرگی هم فرموده باشه. خب زمی بودن رو همه زمی گفتن، یعنی مطلق کتابی نگفتن، بسیار خوب دیگه بهتر. البته ما نه به خاطر این که مشهور اینجوری گفتن، ما به خاطر صراحتی که اقتضا کرد روایت مقید حمزه مشتمله بر این قید بود و این قید مقید اطلاقاته، ولی ازای این اشکال شما به همه این آیون هست دیگه، مشهور چرا اینجوری گفتن. حالا صاحب جواهر بعضی جاها که میتازه به دیگران یه جاییه که شاید مشهور خیلی به اون روایت مقیدم اعتنا نکردن، حالا ولی اینجا که دیگه مشهور اعتنا کردن به روایت مقید. قید بعدی که در مقام هست بحث وصیت، شهادت بر وصیت، شهادت بر هر حقی نافذ نیست، شهادت کافر یا کتابی یا ذمی بر وصیت مسلم. ولذا اگر یه مسلمانی طلبکاری داره، شاهد طلبکاریش یک ذمیه، به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه یعنی اون طلبکار اگر مسلمانه اما شاهدش کافره، طلبکاری از یک مسلمانی، برای شد که شهادت الکافر علی مسلم غیر نافذته، داشت که لا تجوز شهادت اهل الذمه یا اهل الملل علی المسلمین. پس خصوص وصیت مستثناست، همه حقوق در کار نیست، باید شهادت بر وصیت باشه. تو عبارت محقق آمده فرموده نعم تقبل شهادت و ذمی خاصتن فی الوصیه، صاحب جواهر میگه کذالک، یعنی خاصتن، یعنی لا فی مطلق الحقوق. عمده دلیلش هم همینه که شهادت کفار علی المسلمین جایز نیست، ولذا اون مقداری که دلیل داریم بر قبول شهادت کافر که انهو گفته میشه شامل غیر وصیت نمیشه، وصیت مستثناست، تقیید میخوره لا تجوز شهادت و اهل الذمه علی المسلمین، تقیید میخوره به غیر وصیت. در وصیت دلیل داریم. خب چرا فی خصوص الوصیه؟ خب دقت کنید، این بحث بحث مفیدیه. تو کلمات دیگران اینجوری که من میخوام طرح بکنم منقح نیامده. شهادت کافر علیه مسلمان فی الجمله قبول نیست، این لا ریب فیه ولا شک یعتری. اما شهادت کافر علیه مسلمان اونجایی که مسلمانی شاهد نباشه ممکنه کسی بگه جایزه. این که شهادت کافر علیه مسلمان جایز نیست با وجود مسلمان، اما با نبود مسلمان شهود کفارم کافیه. چرا؟ به خاطر صحیحه حلبی. صحیحه حلبی رو که خوندیم این بود: سألت ابا عبدالله علیه السلام هل تجوز شهادت اهل الذمه على غیر اهل ملتهم؟ یهودی بر یهودی نافذ نیست، میگید علا غیر اهل ملتهم، بر یهودی نافذه، علا غیر اهل ملتهم، علا غیر اهل ملتهم شامل مسلمین هم میشه؟ نه آقای من، خوب دقت بکنید، حالا با این نیتی که من میگم بخونید روایتو ببینید چه عبایی داره. هل تجوز شهادت اهل الذمه علی المسلمین الذي هم من جملت من غیر اهل ملتهم، نحن لسنا على ملت اليهودیه، یا چرا؟ پس على غیر اهل ملتهم یشمل مسلمین و غیر مسلمین رو. بله؟ نه آقای من، میگه شهادت اهل ذمه نسبت به اهل ملت خودشون قبوله، چون خودشون خودشون رو قبول دارن، اما بر دیگران قبول نیست چون دیگران اونا رو قبول ندارن. یهودی و نه مسیحی ها قبول دارن، نه ما مسلمان ها قبول داریم. ولذا میگه شهادت مثلا یهودی که اهل ذمه است علا غیر اهل ملته، یعنی علا غیر یهود قبوله؟ قال نعم. نعم محکم بخونید تا اون اطلاق جا بیفته. الم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت غیرهم، الم یوجد من اهل ملتهم یعنی از اهل ملت مشهود و علی، یعنی الم یوجد من المسلمین جازت شهادت الیهودی علی المسلم، انه لا یصلح ذهاب حق احد، حق کسی نباید ضایع بشه. اگر من مسلمان شاهد مسلمان بهش دسترسی دارم، خب حق ندارم استشهاد بکنم به بیانیه غیر مسلم، اما اگر ندارم در چطور شد در وصیت اگر من در یک شهری از بلاد غیر مسلمین گرفتارم فی ارض غربتن میخوام وصیت بکنم، گفت که شهادت بر وصیت اونجایی که شاهد غیر مسلمانه جایزه، و همینم فرمود لا یصلح ذهاب حق احدن، منتها اون در خصوص وصیت بود. اینجا هم همین، انه لا یصلح لها بحق احده. پس شهادت ذمی نه فقط بر وصیت، بر مطلق حق، منتها ان لم یوجد من اهل ملتهم. ولذا منافات نداره که یک اطلاقی بیاد بگه شهادت کافر علیه مسلمان قبول نیست. خب این مطلقه، این شهادت کافر علیه مسلمان قبول نیست، چه این که مسلمان باشه یا نباشه در اونجا. این قید میزنه، میگه ان لم یوجد جازت. ما اینجا تو حاشیه نوشتیم اطلاق و غیر اهل ملتهم یشمل المسلم، ولیکن آیا میشه به این اطلاق اخذ کرد؟ مرحومای خوی قدس سر رو فرموده لم یقل بهی احد. آره این آقای خوییه که با اجماعات هم مخالفت میکنه، اینجا که رسیده فرموده هیچکی نگفته همچه حرفی رو، در غیر وصیت بر و فاجر قبول دارن که دیگه شهادت کافر علیه مسلم در سایر حقوق غیر وصیت جایز نیست. خب شما آقای خویی، شما که هیچکی نگفته، خیلی اینجا چطور شد؟ ولذا ایشون میفرماد مقتضای این تعلیل، ایشون تأکید کرده مقتضای این تعلیل اگر تعلیل باشه اینه که هر حقی باید غیر وصیت هم باید اثبات بشه. هیچ کی نگفته، نمیدونم منظورشون شذوذه، اعراضه. ولیکن در عین اینکه این روایت دلالتش تامه، ولیکن این روایت معارض داره و به سبب معارضه ما نمیتوانیم اخذ به این روایت بکنیم، و اون روایت معارضش به عموم من وجه با این روایت معارضه داره. معارضش هم روایت ابی عبیده است. در روایت ابی عبیده حضا آمده بود شهادت و اهل ذمه یا اهل المله علی المسلمین. خب شهادت و اهل ذمه علی المسلمین جایز نیست، اطلاق داره، چه این که من اهل ملتهم وجود داشته باشه یا من اهل ملتهم وجود نداشته باشه. بله این روایت شهادت اهل ذمه علی غیر اهل ملتهم اطلاق داره، غیر اهل ملتهم، چه مسلمان چه غیر مسلمان. نمیدونم تونستم حرف خودم رو برسونم یا نه. نسبت بین روایت ابی عبیده و روایت حلبی اون خصوص من وجهه. روایت حلبی از حیث اذا لم یوجد غیرهم اخصه، چون اون میگه شهادت کافر علیه مسلمان قبول نیست، چه مسلمان وجود داشته باشه چه نه. اون روایت از این حیث خاصه، اما فرض شهادت علی المسلمه. روایت بله شهادت اهل ذمه است علی اهل ملتهم، فرقی نیست، اطلاق داره علی اهل غیر اهل ملتهم، مسلمان و غیر مسلمان. اما روایت ابی عبیده درست اطلاق داره از حیث وجود مسلم و عدم وجود مسلم، اما از حیث اینکه مشهود و علی مسلمه اخصه. هیچ مفهومی هم نمیگیریم اصلا منطوقش داره که شهادت و اهل ذمه لا تجوز، علی المسلمین لا تجوز. روایت حلبی شهادت و اهل ذمه علی غیر اهل ملتهم به اطلاق شامل مسلم بود. ولذا ما تو حاشیه اینجا اینجوری نوشتیم در وسائلم ولیکن یعارضه اطلاق خبر ابی عبیده بالعموم من وجه و التعارض فی فرض عدم وجود شاهد مسلم با فرض اینکه مشهود علیه هم مسلمه. اطلاق روایت ابی عبیده میگه نافذه ولو در غیر وصیت. اطلاق روایت حلبی. اطلاق روایت ابی عبیده میگه شهادت الذمی علی المسلم لا تجوز، تعارض به عموم وجه تساقط بعد از تساقط مرجع بگید عمومات اعتبار اسلام شاهد، نه اصل عدم اعتبار، اصل عملی نتیجهش یه چیزه، اما ما اطلاعات فوق داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه. خب اما با راهش، نه با اون توپ و تشر. والحمدلله رب العالمین.